أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کلام محقق عراقی بود که فرمودن اگر اول وقت مکلف مضطر بود، مثلا عاجز بود از نماز ایستاده، نماز نشسته خوند، در اثناء وقت اضطرارش برطرف شد. اگر شک بکنیم که این فعل اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم نماز هست یا نیست، می شود دوران الامر بین التعیین و التخییر، و در دوران الامر بین التعیین و التخییر مشهور قائل به لزوم احتیاط هستند به اتیان محتمل التعیین. اینجا هم نمیدانیم آیا واجب است جامع بین نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت، علاوه که تخییر امکانا صلات و جالسن وافیان به تمام ملاک الملزم، یا خصوص نماز ایستاده واجب تعیینی لولم یکن از صلات و جالسن وافیان به ملاک الملزم، و در دوران هم بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و محتمل التعیین رو انجام داد. ما عرض کردیم در باب دوران الامر بین تعیین و تخییر ولو مشهور احتیاطی هستند، اما ما وفاقا لجماعت من الاعلام که سید الخویی و سید صدر براعتی هستیم. و این مسلک براعت رو ما هم معتقدیم کسانی که علم اجمالی را مقتضی می دانند برای وجوب موافقت قطعیه، اونها باید براعتی بشن، هم کسانی که علم اجمالی را علت تامه می دانند برای وجوب موافقت قطعیه، اونها هم باید براعتی بشن. اما کسانی که علم اجمالی رو مقتضی می دانند برای وجوب موافقت قطعیه و حرفشون اینه، میگن حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی حق للمولا و لیس حقا علی المولا، حق للمولا فیمکن للمولا ان یرخص فی ترکه، و نقض غرض هم نیست، چون غرض مولا میتواند به این نه باشد که تکلیف معلوم بالاجمال موافقت احتمالیه بشود، اما موافقت قطعیه لازم نیست، کما این که در شبهه بدلیه غرض مولا این نیست که حتما موافقت بشود تکلیف در شبهه قدیم، ولذا در اون مثال دیروز که علم اجمالی داریم که یا اون لباس نجسه یا این آب نجسه، ما عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن خطاب کل شیء لک حلال خطاب مختصه به این آب نسبت به جواز شربان، اما در رابطه با لباس ما قاعده حل نداریم. چرا؟ برای اینکه فوقش لباس نجسه، پوشیدن لباس نجس که حرام نیست تا کل شیء لک حلال جاری کنید. پوشیدن لباس نجس در نماز هم حرام تکلیفی نیست، فوقش باطل می کند نماز را، میشه حرام وضعی. قاعده حل ظاهر است در جعل حلیت تکلیفیه در موارد شک، کاری به حلیت و حرمت وضعیه نداره. نماز در لباس نجس حرام وضعیه، کل شیء لک حلال کاری به او ندارد. قاعده طهارت در لباس با قاعده طهارت در آب تعارضا تطابقا، اما قاعده حل در جواز شرب ما خطاب مختصه، یعنی یک خطابی است، خطاب اصل عملی است که مختص است به یک طرف علم اجمالی و شامل طرف دیگر نمی شود، و این خطاب مختص اصلا بلا معارضه. بله، اگر ما گفتیم قطع نماز مطلقا حرامه، میشه راجع به لباس هم یک اصالت الحلی جاری کنیم، نماز رو شروع کنیم بدون اون لباس، وسط نماز اون لباس رو بپوشیم. اگر اون لباس نجس باشه فعل ما حرام تکلیفی میشه، میشه مصداق قطع فریضه. و وقت قاعده حل نسبت به این ثوب مشکوک و نجاسه، میگه پوشیدن این لباس در اثناء نماز حرام تکلیفی نیست و معارضه میکنه با قاعده حل در شرب ما. چرا آی خویی اینو مطرح نکرده؟ از ظاهر والله العالم چون دلیل حرمت قطع فریضه را تمام نمیدونه، و الا اگر دلیل حرمت قطع فریضه تمام بود و اطلاق داشت، اجماع نبود که دلیل لبی لا اطلاق له، اگر دلیل حرمت قطع فریضه اطلاق داشت نباید آن خوی می‌فرمود قاعده حل در جواز شرب این ماء اصل بلا معارضه، چون قاعده حل میگه لبس این لباس مشکوک فی اثناء الصلاة هم حلال تکلیفا و با هم تعارض میکنن. براءت از مانعیت این لباس برای نماز بنابر این که نجاست مانع باشه جاریه، ولی معارضه میکنه با براءت از حرمت شرب این آب. خود براءت خطاب مشترکه، هم راجع به لباس جاری میشه بنابر این که بگیم نجاست مانعه، ولی اگر بگیم طهارت شرطه، قاعده طهارت که ساقط شد قاعده اشتغال جاری است، میگه برو لباس دیگری را بپوش. اما اگر گفتیم نجاست صبح مانع است در نماز کما هو صحیح، بله حق با شما، لباس مشکوک براءت از مانعیت دارد، ولی خطاب براءت که رفع ما لا یعلمون است در آب هم جاری است، خودش میشه خطاب مشترک. قاعده حل در شرب این ما خطاب مختصه که دلیلش کل شیء لک حلال هست. خب این از آثار مسلک اقتضاه که بگیم خطاب مختص اصل بلا معارضه که نظر ما هست. بنابر این نظر مشکل نداریم در دوران الامر بین تعیین و تخییر، میگیم آقا براءت از تعیین جار بلا معارضه، چون وجوب تعیینی کلفت زائده دارد و فعمالا یعلمون. بله اگر ما نظرمون این بود که مرحوم نائینی میگه که وجوب تخییری یعنی هر دو طرف واجبند ولیکن اتیان به یکی رافع وجوب دیگری، نه اون مسلک صحیح که میگه وجوب تخییری میره رو عنوان احدهما. مسلک مرحوم نائینی اینه که میگه که نه، واجب تخییری مثلا صوم یا اطعام واجب تخییری هم در کفاره، یجب الصوم ما لم تطعم، یجب الاطعام ما لم تصوم. اینجوریه که اتیان به بدل رافع وجوبه. اگه اینو بگیم خب در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر، تخییر شرعی مثل همین مثال یا مثل مقام، مثل خود بحث ما که نمیدانیم آیا نماز ایستادی هم آخر وقت واجب تعیینی است یا واجب تخییری است، واجب تخییری شرعی که نماز نشسته اول وقت بخوانیم در حال اضطرار یا نماز ایستاده آخر وقت. خب بنابر نظر نائینی وجوب هر عدلی معلوم الحدوثه، یعنی وجوب نماز ایستاده معلوم الحدوثه. اگر واجب تخییری باشه نماز نشسته که بخونیم اون وجوب ساقط میشه، مرتفع میشه. معلومه شک که بکنیم آیا نماز نشسته واجب تخییری است یا نماز ایستاده واجب تعیینی است، دوران هم بین تعیین و تخییر وقتی شد، استصحاب میگه بعد از این نماز نشسته هنوز وجوب نماز ایستاده ساقط نشده. اینجوری مشهور استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن. در دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی بنابر نظر مرحوم نایمی، چون وجوب اون محتمل و تعیین مثل نماز ایستاده محرده، شک در سقوطش میکنیم آیا با نماز نشسته ساقط شد وجوب آن یا نشد، استصحاب میگوید که وجوب آن ساقط نشد. حالا خود مرحوم نایمی میگه اصلا احتیاج به استصحاب نداریم، شک که در مسقط مجرای قاعده اشتغاله. ما این مطلب ایشون رو قبول نکردیم، گفتیم شک که در مسقط همه جا مجرای قاعده اشتغال نیست، شک که در مسقط که ناشی باشد از شک که در کیفیت جعل شارع مثل ما نحنفی مجرای قاعده اشتغال نیست، چون شک داریم که جعل مولا چگونه است. اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست، شک که در مسقط خارجی که نمیدونم نماز واجب بود بخونم نماز خوندم یا نه، اون شک که در مسقط خارجی، شک که در جعل شارع ندارم، میدونم باید نماز بخونم، نمیدونم خارجن نماز خوندم یا نه، اونجا قاعده اشتغاله، شک که در مسقط خارجی. اما اگر شک کنم، نه شک کنم شارع چه جور جعل کرده، آیا شارع جعل کرده وجوب نماز ایستاده را مطلقا یا جعل کرده وجوب نماز ایستاده را مالم اصل جالسن فی حال الاضطرار. شک در کیفیت و سعه و زیغ جعل شارع اگر باشه قاعده اشتغال جاری نیست، ولو شک که در مسقط باشه. فقط استصحاب کار سازه که ما هم خب استصحاب در شبهات و حکمیه رو که قبول نداریم خیالمون راحته. علاوه اصل مبنای مرحوم نایمی در واجب تخییری درست نیست، که میگه اگر واجب تخییری باشه هر دو واجبند، منتها هر کدامو بیاریم وجوبها ساقط میشه. این درست نیست، چون عرض کردیم لازمش اینه که اگر من هیچ کدام رو نیارم دو تا عقاب بشم، چون دو تا وجوب داریم دیگه، هیچ کدوم هم که نیاوردم پس هر دو وجوب رو اسیان کرد. ولذا این مبنا که وجوب تخییری وجوب و کل و ادلن هست و اتیان به ادل آخر مسقطه، این مبنا مبنای تمامی نیست، بلکه وجوب در واجب تخییری میره رو عنوان احد و هما. در جایی که کیفیت جعل و شک نداریم بیان تمامه، مولا گفته نماز بخوام بیان تمامه، من نمیدونم نماز خوندم یا نه، قبه عقاب بلا بیان جاری نمیشه، میشه قاعده اشتغال. اما جایی که نمیدونم جعل مولا چگونه است، مولا چطور جعل کرده، جعلش موسع یا مضیق، خب بیان تمام نیست بر جعل مضیق، بیان که تمام نشد عقاب میشه عقاب بلا بیان، ولو شک که در مسقط هم باشه عقاب میشه عقاب بلا بیان و قاعده اشتغال جاری نیست. خب هذا کله علی مسلک الاقتضا، اما علی مسلک العلمیه، حالا مسلک علمیت، مسلک محقق آخوند، محقق اصفهانی، محقق عراقی اینه، میگن آقا اگر علم اجمالی محقق شد، قاعده اشتغال میگه اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و این حکم عقل علی وجه العلیه، یعنی که یعنی شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفتان، ترخیص در مخالفتان ترخیص در قبیح است و ترخیص و فی القبیح قبیح هم. و جالب اینه بگم، میگن آقا محقق عراقی میگه ها، متاسفانه گاهی مرحوم نایمی هم همکاری باش میکنه تو این مطالب، میگه که مثال بزنم براتون، نماز خوندی شک داری با وضو بودی یا نه، اگه شارع بیاد بگه که بلا قد توضعت، محقق عراقی میگه هیچ مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه عقل میگه امتثال یقینی اعم از وجدانی و یا تعبدی، من میخواهم و اینم امتثال تعبدی. اما اگر شارع بیاد بگه چون مرخصی در ترک احتیاط، لازم نیست نماز با وضوع قطعی بخوانی، همین نماز با با شک در وضوع کافی است، مرخصی در ترک احتیاط کامل. آزیا میگه شار ترخیص در قبیح دادی، ترخیص در قبیح قبیح هست. میگیم چه فرقی کرد جز بازی با الفاظ، جز بازی با شکل و سیاقت، چه فرقی کرد؟ بالاخره چه ارتباط که قرمه سبزی چه قرمه سبزی، بالاخره آخرش واقعیتش یکیه. چه شارع بگه این نماز تو نماز با وضوع است، خب این نماز من واقعا که نماز با وضوع نمیشه که، حکم ظاهریه دیگه، اگر کشف خلاف شد باید دو مرتبه نماز بخونه. چه بگه که همین مقدار را ما قبول داریم در امتثال، در همین مقدار را قبول داریم، نیاز به احتیاط کامل نیست، چه فرق میکنه؟ نه، در مقام اجراء حکم عقل به لزوم امتثال، یعنی مرخصی در ترک احتیاط کامل، چه فرق میکنه با هم؟ روحش یکیه، روحش یکیه. حالا یه بابا عقل مگر ساده است فریب الفاظ رو بخوره؟ بگه شارع اگر بگه بلا قد سلیت مع الوضوء، من قبول دارم. اگر بگه لا یجب علیک الاحتیاط به اعادت الصلاة مع الوضوء، این را من قبول ندارم. این مثل خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد علی خراسانیه که آزاده آقای قمی رو دید، شنیده بود که رفته لندن، گفت آقای مثلا اسمش رو نمیگم، گفت که شنیدم لندن رفتی، گفت نه آقا هامبورگ رفتم، گفت احسن، میدونستم آقازاده آقای قمی اهل لندن رفتن نیست، حالا لندن نره هامبورگ بره، آخه فرقشیه، بلاد کفره دیگه. کلام در اینه که عقل گول لندن و هامبورگ رو نمیخوره، گول این که مولا بگه بله تو نماز با وضو خوندی. آخه واقعا که نماز با وضو شاید نخونده. اینو بگه احسن قبول. اما بگه راجب نیست احتیاط تام و احراز امتثال لازم نیست به عاده نماز با وضو، اعتراض کنه. روح حکم ظاهری که فرق نکرده که بالاخره من امتثال تکلیف رو احراز نکردم وجدانم. شکل فقط تنزیل واقعی نیست. من نمیخوام بگم شکلها تأثیر ندارد در هیچ بحثی، اما در حکم عقل تأثیر ندارد. این عقل بگه اون اونجور اگر باشه قوی نیست، اینجور اگر باشه قویه، چه فرق میکنه؟ میگن الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی یقتضی الامتثال الیقینی، باید امتثال یقینی احراز بشه، منتها امتثال هم از تعبدی و وجدانی. اگر بیای بگی امتثال یقینی لازم نیست، عقل عصبانی میشه، کلک بزن به هم، یا بگو هذا امتثال، ولو چه بسا امتثال هم نیست، چه بسا نماز بی وضو بود واقعا. ولی همین که شاره به یازا امتثال رو کلک میزنه به هم، هم میگه قبوله. اما اگر بگه لا یجب و احراز و امتثال، هم میگه مولا دیگه از این کارهای زشت نکنی، این دفعه کردی بخشیدم، دفعه دیگه از این کارها نکنی. عقل ما که این حرفا رو نمیزنه. بله؟ هیچه وقتی خود مولا صاحب مسئله ترخیص داد در ترک احتیاط کامل، نه مولا میگه احراز امتثال لازم نیست. بابا صاحب عقل منم، خودم گذشتم دیگه، عقل که فارغ. عقل مگه به نفع من و به خاطر من نمیگه امتثال بکنید امر مولا را، خود من میگم احراز امتثال لازم نیست. همون شد
معلوم میشه مولا
احراز امتثالی نیست. خیلی هم درست تابیه هر دوست خدمت میگه میدونم اونجایی که میگه بلا قد سلیت مع الوضو، اون مولا درست تابی میشه. آقا حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست. یعنی واقعا مولا اگر ببینه این نماز بی وضوعه، تکلیفش به عاده نماز باقیه، حکم واقعی عوض نشد، همش حکم ظاهریه. چه فهم میکنه؟ خب حالا بگذاریم دیگه. مسلک علیت، خدا رحمت کنه آمیز هاشم عاملی رو میفرمود که هر کس مسلک علیت رو قبول نداره، طرفدار مسلک اقتضائه، هر چیز میگه شوخیه. خلاصه مسلک صحیح مسلک علیت دیگه. با شستشوی مغزی محقق عراقی شاگرداش هم همونجوری میشن دیگه. بسیار مسلک علیت اصل بلا معارض رو قبول نداره، چون میگه خلاف حکم. خب ما تو دوران هم بین تعیین و تأخیر ببینیم مسلک علیت چی میگه. مرحوم آقای صدر فرموده مسلک علیتی باید احتیاطی بشه. چرا؟ برای این که نمیدونیم مولا به عهده ما عنوان احد الفعلین رو گذاشت یا عنوان صوم رو گذاشت در مثال دوران هم بین صوم و اطعام. پس اونی که عنوانیست که بر عهده ما اعتبار شده معلوم نیست، مردد بین المتباینین به لحاظ عالم عهده، ولو در مقام امتثال قدر متعقن داریم. اگر صوم رو انجام بدیم علایه حال امتثال کردیم، ولی به لحاظ عالم عهده جبران امر بین المتباینین، عنوان احد و هما به عهده من اومد یا عنوان صوم، ولذا باید مسلک علیتی احتیاطی بشه. خود آغازی های عراقی هم گفته که من یک علم اجمالی هم براتون درست میکنم، حذف کنید. چه علم اجمالی؟ علم اجمالی داریم، در همین مثال صوم پیاده کنم، علم اجمالی داریم یا ترک صوم حرامه. اگر صوم واجبه تعیین باشه، یا ذم ترک اطعام به ترک صوم، ذم ترک اطعام به ترک صوم حرامه، اگر واجب واجبه تخییری باشه. علم اجمالی داریم، اگر واجب تعیینیه ترک صوم حرامه، چون صوم واجب تعیینی، اگر واجب تخییریه ذم ترک اطعام به ترک صوم میشه حرام. تو واجب تخییری اینجوریه دیگه، ذم ترک عدل دوم به ترک عدل اول میشه حرام. ذم علم اجمالی آزیای عراقی گفته منجزه، برید فکر کنید ببینید میتونید علم اجمالی را حل منحلش کنید یا نه. ما که نتونستیم، آغازی ها میگه ما که نتونستیم منحل کنیم، اونایی هم که حرفای ما رو مطرح کردن نتونستن منحلش کنن، فقط از راه مسلک اقتضا مشکل رو خواستن حل کنن. آغازی ها میگه حرف مسلک اقتضا ندن که ناراحت میشن، اصلا من با این مسلک اقتضا دشمنم، حرف اون رو ندن. بحث راجع به مسلک صحیح که مسلک علمیته و این علم اجمالی منجم. به نظر ما این مطالب درست نیست. چرا؟ اما اونی که آقای صدر گفت، یا آقای صدر برای عقل عنوان احدهما مهمه یا واقع احدهما، یعنی مفنیون فیه عنوان احدهما. آخه عقل عنوان احدهما براش مهم نیست، اون مفنیون فیه عنوان احدهما مهمه، چون عقل میگه مولا که گفت یجب و احدهما، این عنوان احدهما رو فانیان فی الخارج دید و امر کرد به او، نه عنوان به ما خوبه خوبه. وقتی اینجور شد میگیم جناب آقای صدر مسلک علیتی هم باید اینجا قائل به انحلال علم اجمالی بشه. چرا؟ برای اینکه میگه من میدانم که یکی از این دو کار یا صوم یا اطعام رو باید انجام بدم، اما نمیدونم یکی از این دو رو که انجام بدم مشروط به این که حتما روزه باشه یا لابه شرطه. میدانم ولو شارع گفت یجب و احد و ما، اما عقل عنوان، یعنی عقل میگه درسته من نمیدونم، شارع عنوان واجبش عنوان احد و هماست یا عنوان صومه، دو تا عنوان متباین قبول دارم، اما برا من عنوان به ما هو عنوانون مهم نیست، به ما هو فانن فی الخارج مهمه. وقتی به ما هو فانن فی الخارج مهمه، اون وقت اون مفنیون فیهش رو حساب میکنه، میگه من میدانم بالاخره باید یکی از این دو کار رو انجام بدم، نمیدونم مشروطه به اینکه حتما صوم باشه یا لابشرط از اینکه صوم باشه یا اطعام باشه. بیان بر این که حتما اون احد و هما صوم باشه تمام نیست. عقاب بر این که لملم تصوم میشه عقاب بلا بیان. این که متعلق جعل شارع نمیدونم عنوان احد و هماست یا عنوان صومه و اینا دوتا عنوان متباینن، این مهم نیست. مهم اون مفهومیون فیه برای ام او مهمه. ام میگه بالاخره اون لب به مطلب، اون لب به مطلب چیه؟ لب به مطلب اینو من میدونم، یکی از این دو کار رو حتما باید انجام بدم. آه مردده که به شرط شعر باشه یا لا به شرط. بابا بابا مردد بین لا به شرط و به شرط شی میشه مثل دوران هم بین اقل و اکثر دیگه. مثل اینکه نمیدونم نماز به شرط صورت یا لا به شرط از صورت. چجور شما براحتی میشدی؟ گفتید بیان بر شرطیت صوره و یا جزئیت صوره تمام نیست. اینجا هم میدونم یکی از این دو رو باید بیانم، اما لا به شرط از صومه یا به شرط اینکه صوم باشد بیان بر به شرط صوم بودن تمام نیست. لا به شرط بودن که بیان نمیخواد، اون مطابق اصل یعنی امتنانه و توسعه درش هست. ولذا به نظر ما همین کافیه. اجازه بده بالاخره باید یکی از این دو رو بیاره. مهم نیست به نظرم، مهم اینه که عقل میگه وجدان عقلی و عقلایی اینجا میگن بابا ما نمیدونیم بیان نداریم برای این که حتما روزه بگیریم، اما احد و هما رو به هر حال باید بیاریم. میدونم احد و هما لازم نیست چاره در خطابش حرف درده باشه، مفنیون فیه رو عقل میگیره. مثل اینکه نمیدونیم مولا گفته اکرم ها اولای الاشره یا گفته اکرم ها اولای تسعه، شما میگید این دوران هم بینیم دوتا عنوان متباینه. چون اشره یه عنوان عدد ده غیر عدد نوه در عالم مفهوم تباین دارن، دیگه مهم نیست برای عرب. عرب میگه بابا بالاخره این نهتا رو باید اکرام کنم، دهمیش مشکوکه. حالا نمیدونم مولا گفته اکرم الاشره یا گفته اکرم تسعه، چون بین تسعه و عشره تباین مفهومیه پس یه قیامت شد مسلک علیتی باید عدا بگیره؟ نه، مسلک علیتی هم میگه بیان بر اکرام این ذات این نهتا تمامه. حالا یا به عنوان عشره بگی یا به عنوان تسعه بگی، بلکه این نهتا توش هست دیگه. حالا اجازه بدیم یه لحظه اجازه بدیم اگر بگه روزه بگیرم باید واقع احد و ما رو از ما خواسته به شرط این که روزه باشن، یعنی میگه یکی از این دو رو بیار و اون یکی از این دو روزه هست. لبش به این برمیگرده و هم به دنبال لبه نه به دنبال عنوان به ما و عنوان. اما این علم اجمالی آغازی ها که ما خلاصی نداریم تو اصول از این علم اجمالی مرحوم آغازی ها به خاطر حدت ذهنش. جناب آغازی این چه علم اجمالی خود خیرت دارم. من میگید که یا حرام است ترک کنم صوم را یا حرام است زمینه کنم ترک اطعام رو به ترک صوم. خب جناب آغازی اگر من زمینه کنم ترک اطعام را به ترک صوم یعنی هیچ کدام را انجام ندم، بالاخره عقاب میشم بر چیزی که بیان بر او تمامه. چرا؟ برای اینکه عقل به من میگه تو نه روزه گرفتی نه اطعام کردی و
بعد انتظارم داری مولا عقابت نکنه؟
بابا بالاخره وقتی نه روزه میگیری نه اطعام میکنی، میدونی این کارت مشتمل بر معصیت هست، این کارت مشتمل است. تو لفظ من دقت کنید، این ترک الاطعام، زمینه کردن ترک اطعام به ترک صوم، این کار مشتمل است بر معصیت قطعیه. تو میدونی اگه روزه واجب تعیینی ترک کردی، اگه واجب تخییری هم باشه هر دو رو ترک کردی، از این کار ذم و ترک الاطعام الى ترک صوم یشتمل على المعصیت القطعیه، و نسبت به این بیان تفصیلی تمامه. نسبت به این که چرا روزه نگرفتی بیان تمام نیست، ولذا علم اجمالی هم منجز نیست. فصحیح علا کل المسلکه، چه مسلک اقتضا چه مسلک علیت، اینه که در دوران هم بین التعیین و التخییر ما منجزی نسبت به وجوب احتیاط به اتیان محتمل و تعیین نداریم و مشکلی نیست. بله آقای زنجانی دام از الله یه موقعی می فرمودن که ادله شرعیه و لفظیه براءت همش مشکل داره. رفع ما لا یعلمون، آقای خویی میگه سندش ضعیفه، آقای زنجانی میگه نه ما سندش رو تصحیح میکنیم، ولی شاید رفع ما لا یعلمون یعنی اونی که غافلن. الان میگه آقا در رو زدم چرا باز نکردی؟ میگه نفهمیدم. نفهمیدم یعنی اصلا ملتفت نشدم. محقق همدانی هم تو حاشیه رسائل اینو مطرح کرده، میگه شاید رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لا یلتفتون الی، شامل موارد شک نمیشه. اینو آقای زنجانی هم مطرح میکنن، میگن خب شاید رفع ما لا یعلمون یعنی رفع، شبیه اونی که تو روایت میگه فإن غرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم یعنی لا یلتفت. این گفت اما لا یعلمون رو اینجوری بلا سرش آورد. میمونه حدیث حج، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اونم که سندش ضعیفه. ابوالحسن زکریا بن یحیی در سندشه و او توثیق نداره، علاوه بر این که در نقل کافی است ما حجب الله عن العباد، علمه او نداره. ما حجب الله عن العباد یعنی اونی که خدا باعث شد نتونی انجام بدی، یعنی عاجز شدی، اونم اینطور. پس ادله لفظیه براءت شرعیه الودا، خب چه کار بکنیم؟ ایشون میگن تو براءت در شبهات بدویه محض مذاق شاره، شاره که نمیخواد مردم رو بدبخت کنه، که پس میفهمیم احتیاط رو واجب نکرده. اما در دوران هم بین تعیین و تخییر نه، این شاره احتیاط رو واجب کرده. ایشون براءت عقلیه رو قبول نداره، حق و تائیه مثل آیستر. براءت شرعی هم که بیل به کمرش خورد فقط دلیل ما شد مذاق اشاره، قدر متعطلش هم در شبهات بدوی معذر. خب اینم این مبنا که احتیاط به این بحث آغازی ها نداره، از اول میگه که خلاص ما حساممون پاک، دلیلی نداریم بر براءت. ببینیم فرمایششون تمامه یا نه.